بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه گذشته ارائه شد درباره ماهیت حکم حجاب بود. مدت هایی است که این دغدغه فکری و ذهنی برای من در بررسی مسائل فقهی پیدا شده که در مباحث فقهی ما نیاز داریم به ماهیت شناسی احکام. اونچه که فعلا متعارف هست این است که فقیه به ادله فقهی مراجعه می کند و بر اساس ادله حکم رو استنباط می کند که فلان فعل واجب است یا حرام است یا مستحب است یا مکروه است، احکام تکلیفی و احکام وضعی. این چیزی است که ما داریم، اما اون چرا که باید درباره او فکر کنیم و تدارک ببینیم ماهیت شناسی حکم است که این حکم دارای چه ماهیتی است. در جلسه قبل برخی از مثالها رو عرض کردم، مثلا دیه حکمی است که در قرآن کریم آمده، ولی چه ماهیتی دارد؟ آیا ماهیت کیفر و مجازات برای جانی داره یا ماهیت جبران خسارت برای شخص مجنی و علیه و خسارت دیده داره و اینها آثارش متفاوته؟ یا در فقه بر اساس ادله حکم حرمت برای غیبت به اثبات رسیده، ولی آیا این حکم فقط جنبه تکلیفی داره؟ غیبت کننده مرتکب فعل حرام می شود یا علاوه بر آن جنبه حق الناس هم وجود داره؟ حقی نسبت به غیبت شونده تضییع می شود. نتیجه این تفاوت در ماهیت حکم این است که با توبه ای که غیبت کننده می کند اگر فقط جنبه تکلیفی داشته باشد با استغفار توبه او کافی است، ولی اگر تضییع حق دیگری باشه علاوه بر استغفار استحلال لازم است، طلب حلالیت از کسی که غیبت شده است. یا مثلا زکات ماهیتش چیه؟ یک صندوق خیریه است یا یک منبع درآمد برای حکومت است؟ ماهیت خمس چیست؟ درباره بسیاری از احکام این ماهیت شناسی باید صورت بگیره. فعلا بحث ما در حجاب هستش. ما در اینجا امری رو مفروض میگیریم و به بحث میپردازیم. اونچه که مفروض است این است که در شریعت اسلامی حکمی در زمینه حجاب وجود داره و زنان موظف هستند بدن خود رو بپوشانند. حالا صورت، وجه و کفین استثناء هستش. اصل این حکم رو ما درباره او بحث نمی کنیم. درباره ادله این حکم هم بحثی نداریم. این فتوا در اینجا مفروض و مسلم هستش. ولی بعد این بحث مطرح میشه که ماهیت این حکم چیست؟ مثلا این حکم جنبه امضایی داره یا تأسیسی است؟ این یک حکم فقهی است؟ جنبه فردی داره یا جنبه اجتماعی داره؟ و جنبه های مختلف دیگری که مربوط به ماهیت شناسی حکم میشه. تا در جلسه پیش عرض کردم برخی از احکام عقلایی است و ماهیت حکم را هم از عقلا اخذ می کنیم و شرع مقدس همان حکم عقلایی را تأیید کرده است، مثل اوفو بالعقود، تعهد نسبت به قراردادها یک مبنای عقلایی داره، همه عقلا هم بر او توافق میکنن. اینجا برای ماهیت شناسی باید سراغ عقلا رفت که چه حکمی در میان شما وجود داره و ماهیتش چیست. اما در مواردی که بین خردمندان تفاوت رأی هست و تفاوت رویه است و تسالمی بر یک رویه در نزد عقلا نیست، اگر شرع وارد می شود و حکمی رو مقرر می کند، قهرن باید ماهیت شناسی به استناد نصوص شرعی صورت بگیره و ما در مسئله حجاب با چنین مسئله مواجه هستیم که ببینیم شارع مقدس در کتاب و سنت که این تکلیف را برای زنان و مردان مقرر فرموده است، حکمی را که مقرر کرده چه ماهیتی داره و پرسش هایی که درباره ماهیت حکم هست رو باید بر اساس نصوص تحقیق کنیم و پیگیری بکنیم. متفکرانی مانند شهید مطهری بحث رو البته یک مقدار فراتر قرار دادند، درباره فلسفه حجاب بحث کرده اند، درباره حکمت های حجاب بحث کردند، درباره آثار حجاب بحث کردند، ولی بحث ماهیت شناسی غیر از بحث فلسفه است. ما درباره فلسفه حجاب بحث نمی کنیم، یعنی درباره حکمت حجاب، درباره تأثیراتی که حجاب داره، نه. میخوایم ببینیم اون شارعی که این حکم رو مقرر کرده ماهیت حکم از نظر او چیست. این پیش از مسئله فلسفه حکم هستش. البته کاملا این مباحث با هم مرتبط هستش. فعلا اون چه که مطرح هست اینه که آیا میتوان ماهیت شناسی کرد بر اساس نصوصی که درباره حجاب هست یا نه. در قرآن کریم یک بار در سوره نور، بار دیگر در سوره احزاب، آیاتی در زمینه لزوم پوشش برای زنان آمده. خب حالا اون چه که مطرح هست، چه در آیه خمار چه در آیه جلباب، فقها بحث کردند که این آیات دلالت می کند بر لزوم پوشش برای زنان. این بحث فقهی در مرحله نخست هست که ما وارد این بحث نمی شیم. فرض بر اینه که بله، این آیات و ادله دیگر دلالت بر لزوم پوشش می کنه، ولی از این آیات می تونیم استفاده کنیم که ماهیت این حکم چیست یا نه. چند قرینه در اینجا هست که این قرائن میتونه در فهم این ماهیت ما رو کمک بکنه. قرینه اول اینه که در سوره نور آیاتی که در این زمینه هست به مسئله ازکا بودن اشاره شده است، یعنی رعایت حجاب ازکا هستش، رعایت پوشش ازکاست. در جلسه قبل من این تعبیر رو یک مقدار در موردش توقف کردم که چه دلالتی میکنه و آیا در همه موارد پوشش، چه برای زن چه برای مرد، چه نسبت به ستر عورت چه فراتر از ستر عورت، آیا این تعمیم رو میتوان داد یا نه. ظاهر آیه شریفه این هستش که بله، این ازکا بودن پوشش که شخص با پوشش پاکی و نزاهت بیشتری را کسب می کند، این مورد توجه در از نظر شارع مقدس بوده. حالا معنای ازکا بودن یعنی چه؟ مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در کتاب مسئله حجاب یه توضیحی درباره این تعبیر دارند. می‌فرمایند ذالک از کالهم، یعنی این کار برای ایشان پاکیزه تر است. زکات به معنای پاکیزگی، پوشیدن یعنی ستر کردن، پوشیدن عورت یک نوع نظافت و پاکی روح است. از این که بشر دائما در مسائل مربوط به اسافل اعضا بیاندیشد. قرآن با این جمله می‌خواهد فلسفه و منطق این کار را بیان کند. فکر انسان، روح انسان از این که صرفا دائما درگیر با تمایلات جنسی باشه آزاد میشه و میتواند به صورت معقول درباره مسائل جدی دیگر فکر بکنه و تأمل بکنه. فکر رو، روح رو پاکیزه نگه میدارد. البته تعبیر قرآن از کاس، و اشاره کردم که فقها بحث میکنن که آیا این از کا پاکیزه تر ازش استفاده وجوب میتوان کرد یا نه، یا یه تعبیری است که با استحباب سازگار هست که اون قسمت از حریم بحث ما خارج هستش. حالا با فرض این که دلالت آیه و حتی دلالت همین تعلیل بر وجوب تام و تمام هست، ولی نمیتوان انکار کرد که نگاه قرآن در مسئله ستر و حجاب از این زاویه هستش که به این وسیله روح و فکر خودتون رو پاکیزه نگه دارید. اگر این مطلب به استناد این نص قرآنی رو ما بپذیریم، قهرن نگاه قرآن در این مسئله جنبه فردی پیدا میکنه، نه جنبه عمومی و جنبه اجتماعی. هر شخصی به این وسیله خودش رو در معرض پاکی و نزاهت قرار می دهد و خودش رو از افکار و از هیجانات و تمایلات و هیجانات جنسی دور نگه می داره. حداقل باید بپذیریم که یا حجاب تنها فلسفش اینه، یا یکی از نکاتی که در تشریع حجاب وجود داره و مورد نظر شارع مقدس هست اینه. هیچ منافاتی هم نداره. گاهی از اوقات هست که یک حکم میتواند جنبه های مختلفی داشته باشه. قرآن کریم در موضوع زکات هم این تعبیر رو به کار برده. در مسئله زکات، از یک طرف زکات برای تأمین زندگی نیازمندان و بلکه حق اونهاست و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، و در این حال اون جنبه اخلاقی رو هم اسلام مد نظر قرار داده. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم. در مسئله اخذ زکات، طهارت روحی هم برای کسی که زکات میدهد تحصیل میشود، یعنی تعلقات مادی کاهش پیدا میکنه، وابستگی انسان به مال دنیا کم میشه. که انه کسی که نمیتواند دل بکنه از مال دنیا و از اموالش در اختیار فقها قرار بده، یک نوع آلودگی روحی مبتلا هستش و زکات میاد و انسان رو پاک میکنه. نه اینکه مال رو پاک کنه، نه شخص رو پاک میکنه. منافاتی نداره جنبه های مختلف باشه. حتی در همین آیه سوره نور هم که جلسه قبل به صورت کامل تلاوت کردم، مسئله استیزان در ورود به خانه غیر مطرح شده. اونجا هم خداوند فرموده از کالکم، یعنی اون جنبه حقی رو که ورود به خانه غیر وقتی دارید باید رعایت حق غیر بشه، پس استیزان داشته باشید، اون رو در آیه مطرح نکرده. نفس این که یک انسان پاک، یک انسان منزه، یک انسان اخلاقی چگونه رفتار میکند، این رو در آیه مورد تأکید قرار داده که از کالکم، اینجا هم در آیه بعد که مربوط به ستر و پوشش هست باز مسئله ازکا لهم مطرح شده است. این یک نکته که از آیه شریفه قرآن استفاده میشه. من تأکید میکنم مخصوصا کسانی که این بحث رو دنبال میکنن و این مطالب رو و مباحث رو میشنون و تأمل میکنن اینو به عنوان یک پایه و اساس تلقی بکنن، چون ما پرسش های زیادی در مسئله حجاب داریم که باید پاسخ بدیم و به نظر بنده بسیاری از این پرسش ها مبتنی بر این هست که اول ماهیت شناسی صورت بگیره. یعنی وقتی میگیم که مثلا دولت چه وظیفه‌ای در مقوله حجاب داره، اول باید ببینیم که حجاب اون گونه که شرع مقرر فرموده ماهیتش چیه. خب اگه امر اجتماعی باشه، به عنوان امر اجتماعی و عمومی شارع مقدس در نظر گرفته باشه، یه مسئولیت دولت در قبال این مسئله پیدا میکنه. اگر گفتیم جنبه اخلاقی مسئله مورد نظر شارع بوده، مسئولیت دولت در این زمینه متفاوت میشه. لذا بسیاری از مسائل به این ماهیت شناسی مربوط هست و تکلیفش رو اینجا باید مشخص کردش. پس نکته اول ازکا لهم هستش. و اما در سوره مبارکه احزاب که مجددن این موضوع مطرح شده، یعنی مسئله ستر، اونجا نکته دیگری دیده میشه برای شناخت ماهیت حجاب. و اون نکته دوم این هستش که پیامبر به زنان و فرزندان خود و به زنان مؤمن اونجا ابلاغ میکنه طبق دستور آیه شریفه که جلباب ها همون روسری های بزرگ خود رو بگیرند و بر سر بیفکنند. اونجا موضوع این هست که اگر این کار رو بکنید اون وقت مورد اذیت و آزار قرار نمیگیرید، مزاحمت ها برطرف میشه. پس شخص به وسیله رعایت پوشش مناسب یک امنیتی برای خودش تأمین میکنه تا انسانهای هرز، انسانهای مزاحم بدانند که این فرد اهل رفتارهای جلف نیست و به تمایلات اونها پاسخ نمیده و از وقار و عفاف برخوردار هستش. این آیاتی است که در سوره مبارکه احزاب وارد شده. من چون آیات سوره نور رو قبلا در اینجا خوانده بودم اون رو تکرار نمی کنم و آیه سوره احزاب رو در اینجا می خوانم. آیه 59 از سوره احزاب: یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابینهن. خب به همسران خودت، دخترانت و به زنان مؤمنین بگو که اینها جلبابهای خود رو برگیرند، روسریهای خودشون رو به خودشون نزدیک بکنند. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین. این بهتر است این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند. یعنی شناخته شوند که تمایلی به پاسخگویی به افراد مزاحم ندارند و مورد اذیت قرار نگیرند و مزاحمت‌ها از آنها دور شود. و کان الله غفورا رحیما. اینجا ماهیتی که مطرح میشه با ماهیتی که در سوره نور بود کاملا متفاوت هست. زن برای این که نشان دهد در برابر مزاحمت هایی که افراد دیگر برای او فراهم میکنند در جامعه حاضر نیست اون مزاحمت ها رو بپذیره و مقاومت میکنه. در این صورت حجاب یک نشانه و یک علامت هستش. خب در این آیه سوره احزاب قهرن مسئله امنیت مطرح هستش که یک امر اجتماعی است و این حکم با حکمی که در سوره نور آمده از نظر ماهوی یک تفاوتی پیدا میکنه، یا به تعبیر دیگه یک حکم هستش اما در جعل این حکم دو نکته مورد نظر شارع مقدس بوده، یکی جنبه ازکا بودن و یکی رفع مزاحمت ها و جلوگیری از آسیب دیدن زنان. مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه هم اون نکته اول رو کمرنگ مطرح میکنند، یعنی از کالهم رو، که الان من در اون زمینه دیگه بحثی ندارم چون فرصت نداریم. تعبیر ایشون البته تعبیر آرامش روانی هستش که یک تعبیری است که یک مقدار اعم است و فراتر است از اون چیزی که در قرآن آمده. اون پاکیزگی که در آیه آمده خودش دارای یک بار معنایی خاصی است غیر از مسئله آرامش روانی که یک امر عام است و مربوط به قلمرو روانشناسی میشه. به هر حال نسبت به نکته دوم هم ایشون معتقد هستند که مسئله امنیت برای زنان و جلوگیری کردن از مزاحمت‌ها در مسئله حجاب خیلی مسئله مهمی نیست و مورد نظر شرع مقدس هم قرار نداره. در همین کتاب مسئله حجاب خب ایشون ابتداءً فلسفه حجاب رو با 4 نگاه متفاوت، یعنی با 4 فلسفه مطرح کرده اند. هم مسئله آرامش روانی رو مطرح کردن، هم مسئله استحکام خانواده رو مطرح کردن، هم جنبه اجتماعی مسئله رو مطرح کردن و هم اینکه این یک ارزش و احترام برای زن هست، این نکات رو مطرح کردن. ولی در ذیل اونجا این فرمایش رو ایشون دارن که میفرمایند تحت عنوان همین بحث عدم امنیت، ریشه دیگری که برای به وجود آمدن پوشش ذکر کرده اند ناامنی است که در زمانهای قدیم چطور بوده، اینو بحث میکنن و خودشون میفرمایند که اینطور نیست. تعبیرشون اینه: مسلماً علت دستور پوشش در اسلام عدم امنیت نبوده است. بعد یه مقداری تنزل میکنند به صورت فرض، لااقل رعایت منحصر و اساسی، لااقل علت منحصر و اساسی عدم امنیت نبوده است، زیرا این امر نه در آثار اسلامی به عنوان علت پوشش معرفی شده است و نه چنین چیزی با تاریخ تطبیق می کند. در میان اعراب جاهلیت پوشش نبود و در این حال امنیت فردی به واسطه زندگی خاص قبیله ای و بدوی وجود داشت، یعنی در همان وقت که در ایران ناامنی فردی و تجاوز به ناموس به حد اعلا وجود داشت و پوشش هم بود، در عربستان این گونه تجاوز بین افراد قبائل وجود نداشت. یه بحث کلیشون در رابطه نسبت بین حجاب و امنیت در اونجا مطرح میکنن و میفرماین که نه، در اسلام به هر حال مسئله اصلی این نیست، فلسفه اساسی پوشش چیز دیگر است. در حالی که این آیه شریفه در سوره احزاب برای مسئله امنیت اهمیت قائل هستش و اون رو به عنوان علت اصلی برای حکم بیان میکنه، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین، به این وسیله زن با پوشش مناسب خودش جلوی اذیت‌ها و آزارهایی رو که برای او اتفاق میفته جلوی این امر رو میگیره. خب این یک تفاوت در استنباط از آیه شریفه هستش که در اینجا وجود داره. نکته دیگری که در فرمایشات ایشون هم مطرح هستش و قابل تأمل هست این هست که ایشون این موضوع رو، یعنی مسئله امنیت رو، تحت یک عنوان دیگری قرار دادند. یعنی بعد از این که آرامش روانی رو مطرح میکنن به عنوان نکته اول، استحکام خانواده به عنوان نکته دوم، استواری جامعه به عنوان نکته سوم، بعد میرسن به این که 4 ارزش و احترام زن که که زن رو اسلام تشویق کرده برای حفظ احترام خودش هر مقدار متین‌تر و باوقارتر و عفیف‌تر حرکت بکنه، احترام خودش رو حفظ خواهد کرد. بعد تحت عنوان احترام که زن به این وسیله احترام خودش رو حفظ میکنه، ارزش خودش رو بالا میبره، بعد اشاره میکنند به آیه سوره احزاب که در قرآن هم توصیه شده زنها خود رو بپوشانند، ذالکه ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یعنی این کار برای این که به عفاف شناخته شوند و معلوم شود خود را در اختیار مردان قرار نمیدهند بهتر است. در واقع ایشون مسئله عدم امنیت رو تحت عنوان دیگری قرار دادن و عنوان دیگر این هستش که زن به وسیله پوشش ارزش و احترام پیدا می کند و اگر پوششش مناسب نباشه ارزش و احترام خود رو از دست میده. این هم خوب با عرایضی که بنده اینجا مطرح کردم، یعنی اون چرا که ما از آیه شریفه قرآن به دست می آوریم، به نظر می رسه که جور دیگری باید مسئله رو تفسیر کرد. مسئله احترام به این معنا نیست. احترام یک امر اخلاقی هستش، جلوگیری کردن از امنیت یک امر اجتماعی و عمومی هستش و دو فلسفه کاملا متفاوت داره که باید اینها رو جدای از همدیگه در نظر گرفت. و اونی که در قرآن کریم آمده همین هست که زن در موقعیتی قرار نگیرد که با لباس یا با حرکات خود خودش زمینه برای مزاحمت‌های دیگران رو فراهم بکنه. او می تواند با پوشش مناسب و با رفتارهای مناسب مانع از مزاحمت‌های دیگران باشه. حالا اون چرا که در قرآن کریم در این آیه شریف آمده همون پیشگیری است از مزاحمت ها که در مسئله وجود داره. خب اگر ما این مسئله رو در نظر گرفتیم که مسئله مزاحمت ها می تواند به عنوان یک زمینه باشه، قهرن باید به لوازمی که برای این حکم از آیه شریفه قرآن می تواند استفاده کرد هم ما ملتزم بشیم. و اون مسئله این هستش که ایجاد مزاحمت ها در قلمرو تبرج مطرح می شود، نه در مسئله صرف کشف. اونی که سبب میشه افرادی دنبال یک خانومی بیفتند و نسبت به او ایجاد مزاحمت بکنند، او صرف این نیست که سر خود را نپوشانده است. از نظر ایجاد مزاحمت بین پوشش صورت و پوشش سر تفاوتی وجود نداره. اتفاقا به قول بعضی از فقهای ما مثل مرحوم آیت الله بروجردی، اون مقداری که جاذبه در صورت وجود داره در موی سر وجود نداره و انسان ها بیشتر تحت تأثیر صورت ها قرار می گیرن. چشم، ابرو، لب، دهان، خود این صورت بیشترین جاذبه رو داره. در ادبیات منظوم هم بیشترین تأثیرات رو همینجا دیده میشه. پس اگر مسئله فقط و فقط از نگاه ایزاء دیگران مطرح بشه، اونجا ما قهرن با موضوع تبرج مواجه هستیم و اینکه شخص نباید خود آرایی داشته باشه که زمینه برای ایجاد مزاحمت ها باشه. اما صرف این که سر مکشوف باشه، این ممکنه ایجاد مزاحمتی هم در جامعه نداشته باشه. به هر حال آیه شریفه ناظر هستش به ایجاد مزاحمت ها. این یه نکته است که باید بیشتر مورد تأمل در این آیه شریفه قرار بگیره. لذا شاید به همین دلیل هستش که مرحوم آقای مطهری این مسئله رفع مزاحمت ها رو که در آیه سوره احزاب مطرح شده، این رو به عنوان یک مسئله جدی و اساسی و مهم تلقی نمی کنند. شاید به این دلیل که نمیشه این رو تعمیم داد یعنی این علت رو نمیتوان در همه موارد به عنوان علت منحصره شمرد و حکم رو دائر مدار این علت قرار داد که اگر مزاحمت مثلا وجود نداره پس سطر عرض کنم سر هم دیگه لزومی نداره، چون سطر برای مزاحمت بود، شبیه به چتر هستش، وقتی باران میاد انسان چتر رو میگیره، وقتی باران هم نمیادش چترش رو کنار میگذاره. زمینه مزاحمت هرچه کمتر شد آزادی برای پوشش هم افزایش پیدا بکنه. خب چون این از نظر فقهی غیر قابل التزام هستش، لذا گفتن اینو ما به عنوان علت نباید تلقی بکنیم. این جنبه موسمی این آیه شریف پیدا میکنه، روی این نباید تأکید کردش. ولی عجیب این هستش که از یک سو ایشون همین نکته رو به عنوان ارزش زن تلقی میکنن که در همین صفحه 86 بود، و از طرف دیگه وقتی به خود این آیه میرسن، یعنی در صفحه 164 از همین کتاب مسئله حجاب وقتی به این مسئله میرسن، این رو خب یک مسئله موردی تلقی میکنن. یعنی تفاوت بین آیه سوره نور رو و آیه سوره احزاب رو از همین جهت میدانند. آیه نور یک دستور کلی و همیشگی است، خواه مزاحمتی در کار باشد یا نباشد، کلی از این جهت، ذالک از کالهم. ولی آیه سوره احزاب مخصوص موردی میدانستند، یعنی فقها و مفسرین، که زن آزاد یا مطلق زن مورد مزاحمت افراد ولگرد قرار می گرفته است. اینو موردی تلقی کردن، اونو کلی تلقی کردن. خب اگه ما این مطلب رو بپذیریم، قهرن مفاد آیه سوره احزاب رو توی اون بحث اصلی که ایشون ابتداءن به عنوان چهار فلسفه برای حجاب میارن، نباید ذالک ادنا ان یعرفن رو اونجا بیارن، چون این آیه آیه سوره احزاب، آیه سوره احزاب فلسفه کلی حجاب رو بیان نمیکنه. پس چرا اونجا مورد استناد قرار گرفته؟ و اونم عنوانش اینه که زن به این وسیله احترام خودش رو حفظ میکنه. نه، گاهی از اوقات ممکنه تأثیر در حفظ امنیت و احترام داشته باشه و گاهی هم ممکنه که چنین تأثیری رو نداشته باشه. به هر حال مسئله آیه سوره احزاب مربوط میشه به یک فلسفه اجتماعی که برای زن وجود داره، یعنی برای حفظ شخصیت زن و آزادی زن و امنیتی که باید در جامعه احساس بکنه. این دو جنبه. ولی اینجا یه جنبه سومی هم هست، و اون جنبه سوم این هستش که در حجاب یه استثناءاتی وجود داره و ما در فقه به طور کلی از استثناءاتی که برای یک حکم وجود داره میتونیم ماهیت حکم رو تشخیص بدیم. اگر حجاب یک امر عمومی است، اگر حجاب یک امر اجتماعی است، از نظر شرع ملاک برای حکم اینه، اون وقت این سوال مطرح میشه چرا شارع مقدس بین زنان مسلمان با زنان غیر مسلمان تفاوت قائل شده؟ در امور اجتماعی در جامعه اسلامی این امور باید علی‌السویه باشه. اگر بنای بر این هستش که زن به وسیله حجاب امنیتش تأمین میشه یا احترامش در جامعه حفظ میشود و نکاتی از این قبیل وجود داره و برای این هستش که مردان تحریک نشوند و ایجاد مزاحمت نکنن، اگه اینها که امور اجتماعی است مطرح هستش، قهرن همونطوری که زنان مسلمان باید اینو رعایت کنن، زنان غیر مسلمان هم باید این امر را رعایت کنن. امر اجتماعی تبعیض بردار نیست. نمیشه بگیم که این یه احترامی است برای زن مسلمان. خب اگه احترام جنبه فردی داشته باشه قابل قبول هستش. اما اگر آمدیم و همه حجاب رو به عنوان یک امر عمومی یا امر اجتماعی با یه فلسفه اجتماعی ما تلقی کردیم، اون وقت باید توضیح بدیم که این استثناء برای چی. حالا من یه مثال عرض بکنم. ببینید، اسلام در شرب خمر بین مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها یه تفاوتی قائل شده. اگر مسلمان شرب خمر بخواد بکنه ممنوعه، اما اگر یهودی و مسیحی شرب خمر بخوان بکنن اونا براشون ممنوعیتی نداره، درست؟ ولی اونجا که امر جنبه اجتماعی پیدا میکنه این تفاوت برداشته میشه. یعنی اگر یک یهودی یک مسیحی آمدن و به صورت علنی خواستن شرب خمر بکنن، اسلام اونم جلوش رو میگیره. اما اگه تو خونهشون باشه، چون امر اجتماعی نیستش، تفاوت اونجا معقول هستش. اما وقتی اجتماعی شد دیگه تفاوت غیر معقول هستش. این معنی نداره که در یه جامعه مثلا مقررات راهنمایی و رانندگی میگه که عبور از چراغ قرمز ممنوعه، بعد بگیم اگه مسلمان باشی یه حکمی داره، اگه غیر مسلمان باشی یه حکم دیگه ای داره. این تفاوت در یک امر اجتماعی غیر معقوله. همون جام که اسلام به اهل کتاب اجازه داده به عنوان اهل ذمه برای شرب خمر، گفته تو خونتون، تو مراسمات خودتون، اما اگر آمدن و بیرون علنی این کار رو کردن، عین مسلمونا، همون 80 ضرب شلاقی که یه مسلمان میخوره اونم یهودی و مسیحی هم و اهل ذمه هم همون رو میخوره، چون امر اجتماعی هستش دیگه. اگه اسلام حجاب رو معتبر کرده برای چی؟ برای اینکه صحنه جامعه پاک باشه. اگه امر اجتماعی هستش، خب اگر زن مسلمان بی حجاب بیاد بیرون این نظام اخلاقی رو در جامعه به هم میزنه، خب غیر مسلمان هم که بیرون بیاد چی؟ همین تأثیرات منفی رو داره. فرقی نمی کنه که رو پیشانیش نوشته باشن، اگه مسلمان هستش یه تأثیری داره. مسئله جنسیت هستش، اینکه عقیده او اسلام هست یا زرتشتی هستش، این تأثیری در تأثیرات نگاه نداره. اون نگاه منفی تأثیر منفی خودشو داره، چه برای مسلمان چه برای غیر مسلمان. حجاب هم همینطوره، اگه تأثیر مثبت داره برای هر دو، اگه تأثیر منفی داره بازم برای هر دو داره. از این که این تفاوت رو اسلام در جامعه اسلامی پذیرفته معلوم میشه نگاهی که در مسئله حجاب وجود داره بر اساس این فلسفه اجتماعی نیست، به عنوان یک امر عمومی تلقی نکرده بوده. استثنای دیگری که وجود داره نسبت به کنیزان هستش. درسته که موضوع کنیز امروز منتفی هستش، ولی توجه به این استثنا که اتفاقا در صریح آیه قرآن هم از یه جهتی آمده، نه از این جهتی که بنده عرض میکنم، اونم مهم هستش. اگر امر عمومی هستش، خب به لحاظ تحریک و تحییج زنانه، این که این زن حره هستش یا کنیز هستش اون تأثیری نداره. که این طور نیستش که چون این کنیز هستش و حره نیست رغبت نسبت به جنسیت او کاهش پیدا بکنه و تأثیراتی که روی دیگران میگذاره اونها از بین بره. تفاوتی از این جهت وجود نداره. اگه امر عمومی است، شارع میباید همه این تفاوت‌ها رو القا بکنه و بگه که در جامعه اسلامی زنان باید این پوشش رو رعایت کنند. بله، یه قسمتی از پوشش عمومی شده و امر اجتماعی هم هستش. یه قسمتی از پوشش، یه حداقل‌هایی از پوشش هستش که کنیزم باید رعایت کنه، زنان اهل کتابم باید رعایت کنند و اون پوشش بدن هستش. به اونام اجازه نمیدن بدون پوشش بدن بیرون بیان، اونام قبول دارن. اما پوشش سر و صورت چی؟ این عمومی نیست. اگه عمومی بودش باز تکلیفش تکلیف عام باشه، یعنی شارع این تکلیف رو برای زن مسلمان قرار داده، برای زن غیر مسلمان این تکلیف رو قرار نداده. اگر موضوع در اینجا لحاظ امر اجتماعی بودش، یعنی پوشش سر و گردن، اگر از این جهت شارع مقدس اینو ملاک قرار داده بودش میباید اینم عمومی بکنه. پس ما باید در مسئله حجاب بین پوشش بدن که دستور عام اسلامی برای همه کسانی است که در جامعه هستند، با اون چرا که مربوط سر و گردن هست به خصوصه که دیگه اونجا کنیزان آزاد هستند، اهل کتاب هم چیه؟ آزاد هستند. اینها رو ما نمیتونیم با یک فلسفه اجتماعی الزاماً توضیح بدیم. این نکته‌ای که وجود داره از آیه شریف استفاده میشه، از آیه سوره احزاب اون مسئله جلوگیری از مزاحمت ها هست. حالا با بحثایی که دارن که آیا کلی است یا کلی نیست، اونا یه بحثای ثانوی است، ما کاری به اون نداریم فعلا. و اونی که در آیه سوره نور هستش، ذالک ازکا هستش، اونم البته ازکا در صورتی که ما بتونیم تعمیم بدیم به همه بدن و به سر و گردن بتوانیم تعمیم بدیم، چون اونجا یه مشکلی که وجود داره اینه که تعبیر ازکا که در آیه شریفه سوره نور آمده مربوط به ستر عورت هستش و الا نسبت به پوشش بدن تعبیر ازکا نبود. ما میخواستیم اونو تعمیم بدیم از ستر عورت به بقیه و بگیم که اگر در ستر عورت حکم به ملاک ازکا بودن باشه، بقیه هم چیه؟ بقیه بدن هم به طریق اولا همینه دیگه، چون حساس ترین، قطعی ترین، مهمترین پوششی که وجود داره در ستر عورت هستش. اون وقت باید همین حکمت رو در نظر گرفت، همین علت رو باید در نظر گرفت نسبت به بقیه اعضا و بعد جواره. اون هم چیه؟ به حد در حد پایین تر و رقیق تر. قهرن اون مسئله ازکا بودن اونجا مطرحه که ماهیتش درسته که الزام فقهی داره، ولی ماهیتش اخلاقی هستش، برای این که فکر انسان و روح انسان پاکتر باشه. حکم به هر حال جنبه فردی اونجا پیدا میکنه، اینجا هم که جنبه عمومی پیدا میکنه، جلوگیری کردن از مزاحمت ها هستش. خب و اما اون امر دیگری که این آیون، این بزرگان فرموده اند، این که زن به این وسیله احترام خودش رو حفظ میکند. ما توی منابعمون چنین چیزی رو پیدا نمیکنیم، یه استنباطه. عبارت شهید بهشتی هم در جلسه قبل برای شما خوندم، ایشون هم فرمودن بله اگر زن نمیخواهد این احترام را داشته باشد، خودش این احترام رو داره القا میکنه، لذا نگاه کردن به او دیگه جایز میشه. ولی از کجای همچین مطلبی رو ما میتوانیم استفاده کنیم که مسئله چیه؟ مسئله حفظ احترام هستش. اونی که در آیه شریف هستش، یکی از کابودنه به یه تفسیر و یکی هم جلوگیری کردن از مزاحمت ها هستش. به علاوه خب اگه مسئله احترام شد، احترام با اختیار با هم دیگه تلازم پیدا میکنه، نه تلازم عقلی که غیر قابل انفکاک باشن، اما تلازم عرفی داره. لذا وقتی که شما در مقابل دیگران پاتون رو دراز میکنی، در واقع یه بی احترامی نسبت به دیگران تلقی میشه عرفن. خب بعد میگید ببخشید عذر میخوام من پام درد میکنه، یه اجازه میگیرید، بعد که اجازه گرفتید پاتون رو دراز میکنید، دیگه بی احترامی تلقی نمیشه، از نظر عرف بی احترامی تلقی نمیشه. لذا این که احترام زن به اینه که سرش رو بپوشانه و اگر سر خود را نپوشاند چیه؟ این بی احترامی به خودش تلق نمیشه. این امر رو چگونه میشه اثبات کرد؟ آیا از نصوص میشه اثبات کرد؟ یعنی اگر یک زنی هستش که حالا اهل ذمه است، مسلمان نیست، پوشش سر را بر میدارد یا رعایت نمی کنه سر رو، این داره احترام خودش رو از بین میبره؟ عرف اینو از این عمل همچین تلقی او داره؟ نه، عرفی همچین تلقی نداره که شما بله عریان شدن در مقابل دیگران چنین معنایی رو داره، بی احترامی نسبت به دیگران است. لباس نامناسب پوشیدن در برابر دیگران یه بی احترامیه، کسی با لباس زیر در یک جلسه ای که افراد محترم هستن اینو بی احترامی تلقی میکنن، اما نه در گذشته، یعنی در زمانی که این آیات و ادله صادر میشده در عصر پیغمبر، اگر کسی موی سرش باز میشد تلقی این که احترام خودش رو داره ساقط میکنه، یه همچین تلقی وجود نداشتش. اونی که آیه شریفه داره میگه غیر از اینه، و عرض منم به اثبات به شهید مطهری همین بود که اگر شخصی موی سرش باز باشه، تو عرف یه جامعه ممکنه که نشون دهنده این باشه که این تنش میخاره، توی عرف یه جامعه ممکنه یه علامت باشه. آیه شریفه فرمود که سرتون رو بپوشونید تا کسی متعرض شما نشه، بدونید که شما اهل این حرفا نیستی. اما این به معنای نیستش که نپوشاندن سر به معنای این استش که شخص احترام خود را ساقط می کند، ما این فرمایشاتی که این بزرگان در این زمینه فرمودن چیزی در این باره واقعا نمیفهمیم. خود حکم رو میفهمیم که در قرآن کریم هستش. ماهیت این حکم رو با توجه به اون قرائنی که وجود داره که در آیه آمده باید شناخت، یک. با توجه به اون استثناءات باید شناخت، دو. یه نکته سوم هم هست که وقت به پایان رسیده من خیلی کوتاه اشاره میکنم و از این نکته سوم هم عبور میکنم و بحث خودم رو تمام میکنم. و اون نکته سوم این هستش که این آیات حجاب در سوره نور و در سوره احزاب یه خصوصیتی داره و کمترین خصوصیت مورد توجه قرار گرفته و اون خصوصیت اینه که هر دو دستور غیر مستقیم است. دستوراتی که در قرآن کریم آمده در تکالیف مختلف به صورت مستقیمه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، خدا با مردم با مسلمان صحبت میکنه، نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، مستقیمه. آیا ما دستور غیر مستقیم هم داریم؟ حجاب، پوشش، یه دستور غیر مستقیمه. ای پیغمبر به زنها و به مردها بگو که حجاب رو رعایت کنن یا مواظب نگاهشون باشن. این چیه قضیه؟ این ادبیات، این سبک در بیان حکم در قرآن کریم اختصاص به اینجا داره. آیاتی داریم در قرآن فراوون که پیغمبر بگو، مثلا قل یا ایها الکافرون، ای پیغمبر به کفار اینو بگو، این هیچ محظوری نداره. قل یا اهل الکتاب، به صورت غیر مستقیم خداوند با کفار صحبت میکنه، پیغمبر واسطه هستش. گاهی از اوقات هستش که ما یه کسی رو آدم حساب نمیکنیم که مستقیم بخوایم باهاش صحبت کنیم، یا در شأن خودمون نمیبینیم که با طرف مستقیم، میگیم بهشون بگو، این عیبی نداره. ولی در مقام تکلیف چی؟ ما در قرآن تکالیفی داریم، این همه احکام تکالیف رو بیان کرده توی این قالب که خدا مستقیم صحبت نکرده باشه. ببینید در همین آیه، آیات سوره نور که مربوط به همین بحث ما هم میشه، اتفاقا آیه از اینجا شروع میشه، از آیه 28. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، خونه کسی میخواید برید سرزده ندید، بدون اطلاع ندید. و یا ایها الذین آمنوا خطاب داره، خطابش هم خود مسلمان ها هستن. فإن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها، ادامه همون خطابه، یعنی فعل مضارع مخاطب هست، اگه کسی نبود وارد نشید، حتی یؤذن لکم. آیه بعد، لیس علیکم جناح ان یدخلوا، علیکم مانعی نداره، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه، اگه خانه خانه غیر مسکونه است، کسی تو خونه نیست، متاعی دارید، میتونید وارد شوید. بازم مخاطبش مستقیم هست. بعد به اینجا میرسه، قل للمؤمنین یغضوا، مخاطب عوض میشه، کیه مخاطب؟ پیغمبر. ای پیغمبر به مؤمنین بگو یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الی آخر الآیه. این یه تغییر اینجا اتفاق افتاده. چرا؟ ممکنه اینجا رو شما برایش یه فلسفه‌ای ببافید یا پیدا بکنید، ولی خب بفرمایید ببینیم اون آیه دیگه‌ای که در سوره احزاب، اون چرا؟ آیه سوره احزاب هم باز به همین شکل هستش. آیه 59، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابینهن. اونجا هم دو مرتبه پیغمبر باید بیاد بگه، پیغمبر به زنانت اینو بگو، ابلاغ بکن. اگه شما حکم دیگه در قرآن آوردید اینجوری باشه، این یه حکم که دو جا آمده با فاصله هم آمده، پیغمبر واسطه شده. این نکتش چیه؟ در کتابای فقهی که من ندیدم متعرض این نکته شده باشن، حتی در تفاسیر هم نوعاً چیزی در این زمینه دیده نمیشه، در تفسیر المیزان هم حتی نکته دیده نمیشه. ولی یه مطلب هست و اون این استش که انگار برخی از مسائل هست که مسائل اصلی، مسائل درجه اول هست که خود خدا ابلاغ میکنه، بعضی از مسائل، مسائل ریستر و خصوصی تر و فرعی تر هستش که خداوند محول میکنه پیغمبر اینا رو برو بگو، جزئیات رو. عرفاً این طوریه، یعنی اگر ما بخوایم آیات قرآن رو با همین ملاکات مخاطبات و عرفی بفهمیم این طور هستش. یک دستوری رو گاهی از اوقات مثلا رئیس جمهور میخواد ابلاغ کنه، چیزای مهم و اساسی رو چیه؟ خودش میگه. بعد مسائل جزئی تر رو وزیر مربوطه میگه که اینا رو هم شما برو بگو، خصوصیات موارد رو به او میره ابلاغ میکنه. خود او هم باز همین مراتب رو چیه؟ رعایت میکنه تو کار وزارتخونه. یه چیزای اصلی هستش که خودش بیان میکنه، یه چیزای دیگر به مدیر کلش میگه که تو برو توی مصاحبت اینا رو هم بگو، اضافه بکن. در مسئله حجاب ما با یه همچین مسئله مواجه هستیم. اگر امر امر عمومی هستش با اون خصوصیاتی که در نزد ما شناخته شده است و از مسائل اصلی هستش، این که پیغمبر در اینجا واسطه بشه و لحن آیه و سیاق آیه تغییر پیدا کنه اصلا، یعنی از یا ایها الذین آمنو آهنگ آیه اساسا تفاوت پیدا بکنه، معنا و مفهومی پیدا نمی کنه. این نکته رو در نظر بگیرید با برخی از نکات دیگه که من فهرست میکنم دیگه مجال نیست. در ماهیت شناسی یکی از کارهایی که ما باید بکنیم این نکته استش که ما در ماهیت شناسی جایگاه هر حکم رو باید مشخص کنیم. حالا اونی که در زبان متعارف فقهی هست اینه، مثلا این از احکام کبیره است و از احکام صغیره است، بزرگ و کوچیکی رو به نسبه مشخص میکنن. ما در مسئله حجاب این کار رو باید انجام بدیم. از این آیاتی که وجود داره، از این ادله‌ای که وجود داره، باید مرتبه این حکم روشن بشه. تو چه ردیفی است؟ تو ردیف اوله، ردیف دومه، ردیف سومه؟ عرض کردم اینا بعد از اینه که ما حکم رو پذیرفتیم، اصلش محل تردید نیستش. خب از کجا ما این مرتبه رو تشخیص میدیم؟ مرتبه هر حکم رو از لحن دلیل میفهمیم، مثلا از لحن آیات قرآن میفهمیم. اگر خداوند یه حکمی رو مقرر کرده، یه مجازات دنیوی براش مشخص کرده، معلومه خیلی مهمه، مثلا زنا، سرقت، محاربه، هم اصلش رو شارع فرموده، هم اینکه اگر انجام ندادن همینجا این کیفر رو براشون مقرر شده، از زانیت و زانی فجر دو کل واحد منهما مئت جلده، این یه مرحله است. یه مرحله هستش که مجازات رو خدا بیان نمیکنه به صراحت در قرآن، ولی کیفر و عقوبت اخروی رو بیان میکنه که جهنم داره. مثلا ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، کسی که مال یتیم رو میخوره داره آتش جهنم رو میخوره. اینم نشون دهنده ای که این حکم دارای چیه؟ دارای یک اهمیتی هستش. یا تعبیر سنگین به کار میبره، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبو، ای با تعبیرات مختلف این اهمیت رو میرسونه که این پلیده ها، این کار شیطانه ها، اینو باید شما اجتناب بکنی. اینا علائم مختلفی است که ما میتونیم بر اساس این علائم تشخیص بدیم که این ماهیت حکم چیه. اصلا وقتی به حجاب میرسیم، چه اون آیات سوره احزاب چه این آیات سوره نور، میبینیم که هیچ کدوم از این علائم تو اون اهمیت رو نشون بده همراه این حکم به طور کلی وجود نداره. یعنی به جای اینکه بگه که این امر پلیده، آمده گفته که نه، پاکیزگیست. تازه به جای اینم که بگه پاکیزگیست، گفته از کا، یعنی از افعل تفضیل استفاده کرده. دقت می‌فرمایید؟ یا اونجا که گفته در سوره احزاب، گفته به این وسیله جلوی مزاحمت‌ها رو بگیرید. اما یک تعبیری که مجازات اخروی کنارش باشه، مجازات دنیوی باشه، یه تهدیدی فی الجمله در کنارش باشه، همه اینها القا شده در مورد این مسئله. در این مسئله حالا اگر فرصت بود من آیات احکام دیگر رو میخوندم برای شما و مقایسه میکردید، میدید که چقدر این تفاوت گویاست. مثلا وقتی که خداوند میگه که ولا یکتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید، ایوهب با این یعکل لحم اخیه میتن، یه مثال میزنه مثل گوشت برادر مرده رو خوردنه، قبحش رو به این وسیله چیه بیان میکنه. همونجا ولا تنابزو بالالقاب، درسته، لقب رو هم نگذارید، اسمهای زش رو هم دیگه نگذارید، تمر متعارفی بوده، هنوزم کم و بیش وجود داره. بعدش اگر این کار رو کردید توبه نکردید ظالمید. اینو مصداق برای چی قرار داده؟ مصداق برای ظلم و تعدی در حق دیگران قرار داده. سبک قرآن اینه. اما وقتی میرسه به چی؟ به امر حجاب میرسه. دستور حجاب آمده، این دستور توی اون ردیف باید قرار بگیره دیگه، در چه رتبه‌ای باید قرار بگیره. اگه تلقی اینه که یه امر عمومیه، یه امر خیلی مهمه تو جامعه، اگه این آسیب ببینه همه چی از بین میره، اصلا ما پایه و اساس نظام اجتماعی و ارزشیمون یه همچین امری هستش. این استنباط با این لحنی که و ترتیبی که در آیات شریفه قرآن هستش به نظر بنده سازگار نیست. خب ما میتونستیم در اینجای مقدار دیگه هم بحث بکنیم، ولی بحث به طول انجامید و به همین مقدار اکتفا میکنم. من فقط خواستم در این بحث یک فتح بابی صورت گرفته باشه، مسئله بحث اغراض و مقاصدی که در حجاب هست مورد نظر ما نبود، فلسفه حجاب مورد نظر ما نبودش، یک بحثی بین حکم و فلسفه حجاب، و اون اینه که خود این حکم چه ماهیتی داره. اون چرا که از این شواهد و قرائن میشه فهمید اینه که تلقی ما نیازمند به یک بازبینی هستش، به لحاظ اینکه حکمی رو که شرع مقدس در این زمینه مقرر فرموده چه ماهیتی داره. سپاسگزار هستم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.